شفاف بگیم چون واقعا
بله شفاف عرض میکنم. آره. ما الان نهادهای تولیدمون خب افزایش پیدا کرده، یعنی شما مواد اولیه ما رو خب ببینید که الان مثال میگم ورق سرد ما،
بله بله شما همین کفایت میکنید که در حقیقت
من شاید خریداری میشده الان نزدیک شاید 40 تومن هم بعضن داره خریداری میشه. خب و به اضافه سایر عوامل، یعنی من یه مورد رو عرض کردم، خب این بحث افزایش نرخ ارز و بعضن عدم تخصیص ارز، حتی یعنی واحدهای ما الان بعضن دوچار مشکل هستن که اون بحث تخصیصشون عقب افتاده.
پس این
ارز ما با بانک مرکزی این رو به جد پیگیری کردیم، اولویت ها رو مشخص کردیم، ارسال شده. بنده هم خودم فردا در جلسه هستم در بانک مرکزی فقط برای همین امر که بتونم برای تخصیص ارز خب لوازم خانگی حتما پیگیری بکنم.
آیا ارز اینها هم همون ارز 28500 خواهد بود؟
ببینید تصمیمی که تا الان هست همین هست، یعنی این که ما برای این که
خب اگر چنین باشه پس این افزایش قیمت به چه مفهومه؟ این دوگانگی قابل جمع نیست.
خب واحدهای لوازم خانگی واحدهای متکثری هستن، یعنی شما واحدهای خیلی زیادی در کشور تولید کننده لوازم خانگی هستن و عرض کنم خدمتتون که
نتیجه میگیرم که همه هم تحت پوشش نیستن که یا همه وجود دریافت ارز 28500 هم نیستن.
نه اصلا بحث اینجوری نیست که واحدی بتونه ارز بگیره یا واحدی نتونه ارز بگیره. خب اینها طی همون روند صد سفارشی که از قبل هم بوده این تفاوتی نکرده و طبق همون برنامه زمانبندی که خود واحدها دارن اون مواردی رو که از داخل تهیه میکنن خب در بورس کالا بعضن تهیه میکنن یا قراردادهای مستقیم با سایر واحدهای تولید کننده قطعات دارن در داخل، یا اینکه دارن از خارج از کشور دارن فرض بفرمایید مثل ورقهای هات لامینت ما یا بعضن کمپرسور یخچال اینا از بیرون داره تهیه میشه، یه قسمتیش در داخل تولید میشه ولی عمده داره از بیرون و از خارج از کشور داره تهیه میشه. خب این مطمئنا نیازمند تخصیص و تأمین به عبارتی به هنگام عرض هست که دوستان بتونن اون جریان و اون عرض کنم که تولید خودشون رو ادامه بدن. نگرانی که خب مطمئنم اون نگرانی به حقی هم هست که واحدهای ما دارن از این منظر که خب ما یه موضوعی به اسم ارزش جایگزینی داریم، یعنی اینکه واحد اگه نتونه اون ارزش جایگزینی رو کسب بکنه خب اون سفارش گذاریش برای ماهای آینده دچار
مشکل
خلاصه مشکل میشه. و واحد مثال میگم شاید بتونه 1000 تا سفارش بگذاره، اگه نتونه اون سفارش رو بگذاره میره 700 تا سفارش میذاره، خب تولید کاهش پیدا میکنه. یعنی این یک موضوع روشنیه که در کشور ما این ارزش جایگزینی مطرحه و نه در همه جا، لذا واحدهای ما دغدغه ارزش جایگزینی دارن و الا خود واحدهای ما از افزایش قیمت خیلی استقبال نمی کنن فی نفسه، یعنی این که خب وقتی قیمت افزایش پیدا کرد مطمئنن با توجه به قدرت خرید مردممون این تحت شعاع قرار میده بازار و کسب کار اینها رو.
بله
به طرق مختلف واحدها دارن به صورت قسطی خودشون یا بعضا در فروشنده های بزرگی ما دارن قسطی می فروشن که این فضا رو به یه طریقی مدیریت بکنن.
البته قسطی هم با لحاظ کردن سودهای بله. بانک قسطی هم البته با لحاظ کردن سودهای بانکی بالاست.
بله.
اونها هم همینطوری نمیفروشن، اونها هم دارن با پیشبینی‌هایی که دارن
بله
این کارو میکنم. به هر صورت خیلی متشکرم از توضیحاتتون، موضوع کاملا روشن شد که در چه وضعی هستیم. آقای مهندس شکرالله باتون خدافظی میکنم و شب خوب براتون آرزو میکنم.
سلامت باشین، ممنونم،
شب خوب. شب بخیر. زمان پیام کوتاه ما 30,367 در اختیار شما شنوندگان هست. با گایتون برسانم که بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبرو میشن. اگر بانک دچار کسری نقدینگی بشه، باید از طریق وام گرفتن اون رو جبران کنه تا به حالت تعادل برسه، و برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیازی نداشته باشن، بازار رو به نام بازار بین بانکی تشکیل دادن که در اون به همدیگه وام میدن. اکثر وام‌های بین بانکی سررسید کوتاه مدت یک هفته یا کمتر دارن. وام‌دهی بانک‌ها به همدیگه بر مبنای یک نرخ سودیه که به اون نرخ سود بین بانکی گفته میشه. حالا خبر میرسه که نرخ سود بین بانکی در ماه‌های گذشته در کانال 21% در نوسان بود، اما در هفته منتهی به 26 بهمن ما با افزایشی محسوس وارد کانال 22% شده. با این اشاره درباره چرایی این موضوع با یک کارشناس امور بانکی صحبت میکنم، آقای محمد رجبی. سلام و شب بخیر آقای رجبی.
سلام، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ارزیابی شما از این رویداد چیست و این به چه معناست در نظام پولی و بانکی به خصوص برای مشتریان؟
عرض کنم خدمت شما، همونطور که در جریان هستید، در واقع بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی تغییر پیدا کرد، و خب این به معنای این هست که هزینه تجهیز و تخصیص منابع افزایش پیدا کرده. خب بانک هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی، در واقع وقتی که در بازار بین بانکی در حال تأمین مالی هست، این بازارها متناظر هست و خب از همدیگه الهام میگیرن. به همین مناسبت خب افزایش این نرخ در واقع یک اتفاق عادی و طبیعی هست که خب باید میافتاد، چون الان شما در حال حاضر تجهیز منابع برای بانک ها با سررسید یک ساله نرخ 20.5% داره، سپرده سرمایه گذاری در واقع 20.5% سود داره برای سپرده گذاران، و خب نرخ تسهیلات هم که 23% هست. خب عملا تجهیز منابع که میشه همون سودی که به سپرده ها پرداخت میشه، برای تخصیص که در واقع الان 23% در واقع تخصیص داده میشه، بانک ها بین همدیگه هم باید این نرخ رو یک تناسب داشته باشن، هرچند قاعده این هست که این نرخ بر روی نرخ در واقع سپرده و تسهیلات تسهیل بگذاره، ولی خب چون ما در کشورمون نرخ رو مصوبه شورای پول اعتبار میگیریم و اون نرخ رو ثابت نگه میداریم، عملا اون نرخ الان در واقع به نرخ بین بانکی اثرگذار بوده و اون رو تا حدی بالا آورده.
آنچه که ما ازش سراغ داریم به عنوان هزینه پول میدونیم، این از کجا تامین خواهد شد؟
ببینید در واقع بنگاه‌های اقتصادی یا همون بانکی بنگاه اقتصادی هست برای گذران کوتاه مدتش که حالا این عنوان یک شبه بعضن اعمال میشه بهش، نیاز به این پول پیدا میکنه. در چرخش این پولها و در نهایت تسهیلاتی که داده میشه، قاعده این است که این در واقع سودی که از تسهیلات و در قالب وقود مشارکتی و غیر مشارکتی دریافت میشه، تجهیز و هزینه پول رو در واقع پوشش بده، و خب یک مقداری هم در واقع بانک ها هزینه ارائه خدمات دارن، خب اونا هم خب بالاخره یک قسمتی از این هزینه ها هرچند خیلی درصدش پایینه.
آنچه که پیش بینی میشه این است که این هزینه پول ممکنه تحت تاثیر قیمت افزایش ارز باز هم بالا بره، شما چه نظری دارین؟
ببینید با توجه به اینکه بانک مرکزی در واقع ناظر این بازار هست و خب عملیاتی که تو این بازار انجام میده، قاعدتاً یک نرخ رو در یک دالانی کنترل میکنه که یک سقف و کفی در نظر میگیره براش، و خب تا یه حدی این اجازه رو به افزایش و به این در واقع دالان افزایش یک حد سقفی داره که اون سقف دالان هست و قاعدتاً نمیتونه خارج از اون باشه. بنابراین احساس میکنم که حالا موضوع نرخ ارز به اون حالت شدید اثر قابل توجهی نخواهد داشت.
برای تولید چه تأثیر رو خواهد گذاشت؟ و از سمت دیگر مسلماً برای تجار هم این ملاکی خواهد بود نه؟
ببینید این قاعده در خب جاهای دیگه اینجوریه که این نرخ پیشران هست و نرخ سود تعطیلات و سپرده رو مشخص میکنه، ولی چون در کشور ما گفتم خدمتتون ما پیشتر مصوبه شورای پول اعتبار رو داریم که خب این رو مشخص کرده و سخت براش در نظر گرفته و این یعنی اینجوری نیست که این نرخ مثلا الان 22.5 بره به 24% برسه، یا اصلا وقتی به 24% برسه اون بر نرخ تسهیلات ما بره به 30%. چون نرخ تسهیلات ما سقف داره عملا این اثره هم از بین میره.
ولی ما یه تجربه راجع به این سقفا داریم که عموما همه شکستن. شما فکر نمی‌کنم شما بتونید مثالی بزنید سقفی رو تعیین کردیم که باقی مونده باشه. راجب همینا هم همین بود، حتی راجب سود بانکی خاطرتون هست قرار بود که سود بانکی کاهشی باشه ولی برعکس همه رکورد های تصمیم گیری رو پشت سر گذاشت و رسید به اینجایی که الان قرار گرفته.
ببینید قاعده اینه که سود بانکی با تورم یک همخوانی داشته باشه. ما خب الان پس... هم در حال حاضر سود بانکیمون با تورم فاصله زیادی داره و خب میتونه جا داره که به بالا در نظر گرفته بشه، ولی خب در حال حاضر با توجه به اینکه میگم اون مصوبه شورای پول اعتبار وجود داره، خب الان اگر مستظر باشید فکر میکنم یک 5 الی 6 سالی بود که نرخ سود تغییری نداشت تو بانک ها و عملا سود تسهیلات و سپرده توی یک سطحی متوقف بود. حالا ممکنه در واقع تخلفاتی صورت بگیره که خارج از قاعده است، ولی خب قاعده کلی این بود که این نرخ ها به این حالت ثابت باشن. من فکر میکنم چون میگم اون سختگیری هایی که وجود داره از طرف بانک مرکزی برای لزوم رعایت این نرخ ها بعیده که بتونه در واقع این نرخ های سقف هایی رو خارج از این قواعد در واقع بشکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. ممنونم آقای رجبی، به کارشناس حوزه بانکی.
در خدمت شما.
خب بریم سراغ دو پدیده بسیار بسیار فوق‌العاده و اونم یکیش مسکن هست یکیش خودرو. بله، مدیر عامل ایران خودرو گفته در لایحه بودجه سال 1402 مقرر شده همه خودروها باید در بورس کالا به فروش برسند و برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه خودروها نداریم و به دنبال افزایش عرضه در بورس هستیم. معتقدیم در نبود راه حل بهینه عرضه در بورس بهترین گزینه جایگزینه. خیلی خبر واضحه. هرچی فکر میکنم چه شرحی باید براتون بدم به نظرم هیچ شرحی نیاز نداره. انقدر این خبر گرم و صمیمیه که درست در کرسی بالای قیمتی ایستاده و به نظرم همه شرحها رو دادن. بله. راجب این مسکن مدیر کل گرامی راهشهرسازی استان تهران یه هشداری دادن به مشاوران املاک. فقط هشدار البته، چون عملی در این خبر البته نمیبینیم و خب توصیه یا شرحی هم راجب عمل نیست، فقط یک هشداره و اونم این که مشاورانی که مشاوران املاکی که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن کنن هشدار دادن که این اقدام غیرقانونی و مجرمانه است. البته این که تا الان این اتفاق افتاده چرا جرم نبوده و یا قوانینش کجاست، این سوال مهمی است که باید از متولیان اجرایی این حوزه ها پرسید و نکته مهمترش این استش که اگر قراره که مسکن به واجدین شرایط و ذی حقانش برسه برادر عزیز، کد پستی تخصیصی و کد ملی در معاملات این جزو الزامات براحتی میشه متوجه شد و در این حال سازوکارهای دیگری هم داره که متخصصان حقوقی براحتی میتونن درباره اون اظهار نظر کنن. ساعت 19:45 دقیقه است. مسابقه دیگری که به لحظات دیگر به اون خواهیم پرداخت، امروز گزارشی بود در دنیای اقتصاد مربوط به پشت صحنه ملاکی بانک‌ها که بازیگر پرپول بازار املاک هستند و پرسیده که از کجا اینها تغذیه تامین یا شارژ میشن. حقوق‌های بازار ملک به مانند افراد حقیقی با احتیاط و با شدت کمتر از سال‌های گذشته مشغول ساختمان‌سازی و ساختمان‌داری هستند، اما یک گروه از اونها به نوشته این روزنامه، یعنی بانک‌ها، به عنوان بازیگر پرپول این بازار همچنان مشغول مالسازی، یعنی این پاساژهای پرزرق و برقی که می‌بینیم در شهرها و سایر فعالیت‌های ساختمانی هستند که در قالب شرکت‌های اقماری با تغییرات سهم اونها داره صورت می‌گیره که به خوبی در بازار هم آشکار هستند. دنیای اقتصاد میگه درباره ریشه یا ریشه‌های انحرافی برخی بانک‌ها از ماموریت اصلیشون به سمت ملاکی یک محرک کلیدی در کنار عوامل دیگه شناسایی شده که بانک‌ها برای کنترل پیامدهای نرخ سود دستوری پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع ملاکی می‌کنن که این خودش باعث خروج منابع از چرخه عملیات بانکی است. یک عامل اصلی در این پشت صحنه هست و اون سیاست دستور حاکم بر شبکه بانکی در زمینه نرخ بهره است. سه عامل دیگه هم در چسبندگی بانک‌ها به مالسازی بورس‌سازی اثرگذار بوده. یکیش بدهی دولت به شبکه بانکی، دومیش تسهیلات تکلیفی است که در مقررات و مصوبات مختلف مجلس و دولت می‌بینیم همه و می‌شنویم به طور پیوسته، و سومی هم اشکال در سیاست‌های رگولاتور یا تنظیمی شبکه بانکی است که این وضع رو دامن زده و تشدید کرده. نتایجش هم داریم می‌بینیم البته. آقای احسان جلال، گزارشگر گرامی رادیو از اصفهان، سلام و شب بخیر.
سلام و شب بخیر خدمت های خیرخواه عزیز. حالتون چطوره؟ خوبی ان شاء الله.
خیلی خوبم. کدوم ضلع زاینده رود هستید؟ شمالی یا جنوبی؟
عرضم به حضورتون که من ضلع جنوبی زاینده رود هستم و خدمت شما،
یعنی به سمت
شنونده های محترم رادیو،
یعنی به سمت اختصار. شرق، یعنی به سمت شرق و گاوخونی.
نه، به سمت جنوب، یعنی به سمت مسیر شیراز.
مسیر یعنی میشه به عبارت شمال اصفهان میشه.
بله، چون زاینده رود به شکل شمالی جنوبی اصفهان رو از هم جدا میکنه.
بله.
قسمت شمالیش خب به سمت تهران، قسمت جنوبیش هم به سمت جاده شیراز.
خب آخرین وضعیت چگونه است؟ وضعیت حجم،
البته میدونید که این روزها اصفهان روزهای پربارشی رو خدا رو شکر پشت سر داره میذاره و پشت سر گذاشته. ما چند روز پیش که بارندگی بود در شهر اصفهان 116 میلیمتر باران داشتیم و این بی سابقه بود، یا بهتر بگم کم سابقه در تاریخ بارش‌های اصفهان. همچین بارشی واقعا نداشتیم. 48 ساعت بی وقفه باران میبارید با شدت خیلی زیاد، یعنی 116 میلیمتر باران که نزدیک به میانگین بارش سالانه شهر اصفهان بود و حجم زیادی از آب رو به هر حال مناطق مختلف دریافت کردند که باعث سیلاب و خسارت هم در بعضی از نقاط شهر اصفهان و استان اصفهان، حالا در منطقه سرسیری که برف بود، شد. اما بازگشایی رودخانه زاینده رود هم مسرت بخش بود همزمان با این بارش ها برای مردم اصفهان. و البته که ما خب یه سیلاب خوبی هم داشتیم که به سمت زاینده رود ترازی شد از رودخانه شور دهاغان و حجم زیادی از آب وارد زاینده رود شد. برای اینکه حالا آب بازگشایی شده بود و این آب سیلاب هم وارد رودخانه میشد، خب حجمش خیلی بیشتر میشد. برای اینکه خسارت نخوره به حاشیه رودخانه، یه مقداری از دبی سد رو کم کردن تا حالا این سیلابی که وارد رودخانه میشه بتونه در واقع اون جریان طبیعی رودخانه رو طی بکنه و خسارت به جایی وارد نشه. اما خب این بارش در نقاط مختلف استان اصفهان تجربه شد. در بعضی از شهرستان‌ها مثل شهرستان چادگان، فریدون شهر، سمیرام و بویمیاندشت هنوز که هنوزه بعد از مدت‌ها، بعد از چند روز ما 150 روستا در مجموعه شهرستان‌ها رو عرض می‌کنم. 150 روستای ما گرفتار و در محاصره برف هستن که هنوز راهاشون بازگشایی نشده. حجم برف بسیار زیاد هست تو این راه‌های مواصلاتی و ماشین‌آلات و تجهیزاتی هم که در واقع در استان وجود داره کفاف این رو نمیده که این راه‌ها بازگشایی بده. کولاک برف رو هم در خیلی از این مسیرها داریم، یعنی به محض اینکه بازگشایی میشه مجدد بسته میشه. ولی این روستاهایی که من خدمتتون عنوان کردم، این 150 روستا توی مسیرهای قرار گرفته که گردنه‌های برفگیر و صعب العبور داره و ارتفاع برف در بعضی از این نقاط و این گردنه‌ها شاید به چندین متر، 10 متر، 15 متر یا بیشتر برسه.
درسته.
و فوق‌العاده شرایط مناطق غربی استان اصفهان و مناطق جنوبی اصفهان شرایط خاصی هست به لحاظ بارش برف.
جلال توی اطلاعات منتشره روزهای گذشته توسط وزارت نیرو آماری رو داشتیم مبنی بر این که بیش از 148 میلیون متر مکعب الان حجم آب در سد زاینده رود هست، منتها دبی خروجی اون سبب حجم فزاینده در زاینده رود به سمت اصفهان بود که هشدارهای سریع هم بود مبنی بر این که ممکنه که سیلابی بشه و به شهروندانی که خوشحال از این زنده شدن زاینده رود هستن که انصافا زنده رود هست داده شد. وضعیت الان چطور است؟ الان هم حجم ورودی سد زاینده رود رو و هم خروجی اون در زاینده رود اصفهان رو اطلاع دارید؟
من فقط اینو سر بگم، در حال حاضر سرچشمه های زاینده رود و همین مناطقی که من در موردش دارم صحبت میکنم کاملا یخ زده است. خوب. یعنی مثل فریزره، یعنی دمای هوا هنوز که هنوز منهای 15 و منهای 20 درجه است و هیچ برفی ذوب نشده که هنوز بشه تخمین زد که چه میزان آب پشت سد میاد.
ولی حجم بسیار
زیادی از آب رو ما داخل، حجم بسیار زیادی از برف رو ما تو ارتفاعات غربی و رشته‌کوههای زاگرس در استان چهارمحال بختیاری داریم که خب در کوهرنگ ارتفاع برف بیش از 20 متر هم میرسه در بعضی جاها و انشالله در روزهای آینده با گرمتر شدن هوا قطعا ذخیره خوبی خواهد شد اینها برای رودخانه زاینده رود و سد زاینده رود که ببینیم شرایط چگونه میشه. و البته پیشبینی هم شده در هواشناسی که ما در اسفند ماه و فروردین در استان اصفهان و چهارمحال بختیاری بارش‌های بسیار سنگینی رو داریم، مثل همین بارشی که چند روز پیش مردم اصفهان و چهارمحال بختیاری تجربه کردن و این خب خبر خیلی خوبیه. ولی خب مدیریت بحران هم باید آمادگی لازم رو داشته باشه تا شرایط برای مردم سخت نشه. به هر حال ما داریم به ایام نوروز هم نزدیک میشیم، مسافرپذیر هم هست شهر اصفهان، خب مسافر هم زیاد میاد، نهایتا گرفتار در برف و بارون و کولاک نشن، راه بسته نشه، خب نیاز به مدیریت بسیار ویژه داره. با توجه به پیشبینی هواشناسی که ما در اسفند ما، یعنی اواخر اسفند ما، دو هفته پایانی اسفند بارش بسیار خوبی رو در مناطق زاگرس نشینمون و استان اصفهان داریم، حالا ان شاءالله که شرایط خوبی بشه و مدیریت بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و توضیحاتون. به آگاهی شنوندگان ما برسونم که ذخیره سد زاینده رود به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه اصفهان به 277 میلیون متر مکعب هم رسیده. البته انتظار میره که بارش ها افزایش حجم این سد رو در پی داشته باشه، چرا که نسبت به سال آبی مهر ماه 1400 این اعداد اعدادی است که از یک کسری نسبتاً قابل توجه حکایت دارن که حدود شاید 70% نسبت به آنچه که باید باشه کسر داره. همچنان باید در مصرف آب هر جا هستیم صرفه‌جویی کنیم، مدیریت کنیم. خانم آقایان متشکرم که شنونده ما بودید، خداحافظ.
شده تار و پود فرش بره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لوس‌های چشمه نور، هم قیمت مناسب و هم فرصت پرداخت، این یعنی حمایت واقعی از مصرف کننده. پذیرش نمایندگی از سراسر ایران. لوستر چشمه نور، chenko.ir.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 0216676323216. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
ما با آتش فلز همراه با هنر داستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چند